بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 55، نهم خرداد 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عواملی که موجب برکت در عمر و حیات و زندگی و زیستن انسان میشه، در کنار ده ها عامل دیگر، در اساس نقل احادیث معتبر، نکاح، ازدواج. احادیث در این زمینه فراوان، نمونه حدیث رو بگیم و چند تا نقطه و تحلیل از محضرتون از کن. قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، رسول گرامی اسلام فرمود التمسو رزق بالنکاح. روزی را با ازدواج بجورید یا التماس کنید. یعنی یکی از عواملی که باعث روزی و افزایش رزق انسان میشه که در واقع همون برکته، ازدواج، نکاح. التمس الرزق بالنکاح. حدیث دیگری از رسول خدا که این گونه فرمود تزوج النساء، تزوج النساء فانهن یأتینکم بالمال. خود بنویسیم تزوج النساء فانهن یأتینکم بالمال. ازدواج کنید چرا که زنان برای شما ثروت می آورند، مال می آورند. احادیث دیگری هم از به همین مضمون، یه حدیث هم اینجاست نسبتا طولانیه که یک داستان بیارم میکنه که شخص خدمت رسول خدا رفت و از مال کم نالید. رسول خدا را مأمور به ازدواج کرد. دفعه دوم و سوم تکرار شد و در دفعه سوم رسول الله به اون مجدد این گونه فرمود و به حق بود این هم بگه به تو کردم حق از حقیقت است. الرزق مع النساء و الایال، رزق با زنان و نانخوران است. ایال یعنی نانخوران، یعنی فرزندان. خواهد این دست احادیث متعدده. امروز چند جمله در باب نکاح و ازدواج و اینها میکنم، اون تا با گاهی مقدار متفاوت. اول نکاتی که توی احادیث هست مرور کنیم، بعدم نکاتی که با تحلیل کنه بیانش هست خدمتتون بگیم و خواهد نیم به مباحث سبکی اشاره خواهیم کرد. در تعبیر اول آمده التمس الرزق بالنکاح. واژه اولی که اینجا به کار رفته واژه التماسه. التماس از ریشه لمسه، به لمس یعنی ذوق، دریافت با تمام وجود به لحاظ لغت. اگر این معنا در این واژه در این حدیث مراد باشد، معنایش این است که انسان از طریق ازدواج میتواند با تمام وجودش برکت را لمس کند. به تعبیر وقتی برکت میاد طیفی آمدن و مجیء برکت به اصطلاح طیف مدی دارد. گاهی میاد سطحیه، گاهی میاد مقداری عمیق‌تر میشه، گاهی عمقش بیشتر میشه، گاهی عمقش بیشتر میشه، ولی این زمانی میشه که برکت کل وجود انسان آنچنان فرا میگیره که انسان لمس میکنه. مثل راحتیه، راحتی گاهی میاد ظاهریه، گاهی میاد عمیق‌تره، ولی گاهی چنان راحتی به انسان دست میده یا شادی یا آرامش یا هرچی که انسان اونو به تمام وجودش حس میکنه، یا عکسش در دورنج و غم اندوه. اونم دیف بندیه، گاهی سطحیه ولی گاهی آنچنان غم و اندوه وجود انسان رو فرا میگیره الزام اندوه و غم رو با تمام حسش احساس میکنه. خون مراحل ذوقی و احساس با تمام وجود رو بهش میگن لمس یا التماس. اگر این معنا در اینجا مراد باشه، یا ما نمیخوام به رسول خدا چیز نسبت بدیم، میگه من اگر از ما به احتمال الله و اعلم، این بدین معناست که رزق یا برکت طیف بندیه. اول اولش ظاهریه، آهسته آهسته تشدید میشه، تعمیق میشه، عمق پیدا میکنه، و جایی که انسان برکت رو با کل وجودش از زندگیش احساس میکنه و لمس میکنه، یعنی احساس میکنه از زندگیش برکت، زندگیش برکت. این جمله همینجا خدمتتون عرض بکنم، آیه ایست آیه مفصله، نمیخوام بحث تفسیر اون آیه رو مطرح کنم، فقط یک زاویه از اون آیه اشاره میکنم. آیه شرح صدر که میگه افمن شرحن با حسن رحول الاسلام کار میگه گشت نداری، من دونم که دوبار میشه و هوا علا نور مطلب به. خب این فهاب علا نور، به این تعبیر توجه کنید، فهاب علا نور، علا استعلاست. وقتی اعلا به کار میبرن، هر باب استعلا و چیدگی و تسلط، یعنی شما بر نور مسلطید. اگر شما بر نور مسلط باشید، طبعا نور میشه محاط، شما میشید محیط. به تعبیر مولوی توی بعضی از اشعار مستمی، شما میشه راکب، نور میشه مرکب، چون آدمی بر مرکبش مسلط. و آب اعلا نور یعنی شما راکب، مرکب نور. آره، یه جمله میشه انسان مرکبش نور باشه، خودش نور نباشه، که امکان نداره. از ما به مصالحت رسقیت، وقتی مرکب عالمی نور میشه، خودش هم نور میشه، وقتی میشه فهاب نورون علا نوره، نورون علا نوره میشه. نمیدونم میتونید تصور کنید یا نه، مطمئنم که نیستید و ندارید، ولی تصورش امیدونم میتونید انجام بدید. آنه اگر تونستید تصور کنید، یک آدمی، یک انسانی خودش یک پارچه نوره، نور واقعی، و خداوند از باب هدیه و پاداش مرکبی به نام نور بهش داده. میتونی تصور کنی؟ بله؟ میتونی؟ خب چه فضایی میشه؟ به آدمی که جنس روحش و حتی جسمش نور شده، و خداوند برای جا به جایی و اقدامات و فعالیت ها مرکبی از صنف نور بهش داده، این چه فضایی میشه؟ این مولود تو چه فضایی؟ در چه جوی نفس میکشه؟ خواستم تشبیه کنم، وقتی اونجا میگه التمسو، لمس کردن، احساس به تمام وجود، میشه همچون حالت. یعنی یه آدمی که نوره و الان نوره، اصلا زندگیش میشه برکت، زندگیش میشه نور، تصورش مشکل هسته، ولی شده نیست. در همین جهان یه دو سال سه سال ریاضت میخواد و یه مقداری مجاهدت جدی که مجاهدت جدی هم محور اصلیش توکل یه اعتماد داشتن بخواد. اما مثالی که اول زدم، اگر وقتی سر خیام مبایی سدید به دست نیازمند به سمتتون اومد، کل پولتون رو دادید، وقتی به اندازه کرایه ماشین به خدا اعتماد کردید، این خوبه، این خوب، این نقطه شروع. من خدایا تو دوست داشتی من دادم برای ماشین، حالا کرایه ماشین نه، برای ماشین دار رفتن خونه به تو اعتماد کردم، هرچی همچون راضی باشد. اگر اینجا رسیدید و همچون حسید به شما پدید آمد، نمیشه دریافت توکل با بخشی از وجود، هنوز حالت التماس نرسید. بگذاریم، این یک نکته. نکته دوم در باب همین التماس این است که یک واژه‌ای است بین ما رایج شده، وقتی میخوام برم خیلی دیگه بهشون بدیم که مذهبی هستیم و خیلی دیگه، حالا آخر چی مندشی میگیم التماس دعا. اسمانی ها که میگن چی؟
التماس دعا. التماس دعا
نه،
التماس دعا
بیرون میگن، با فتحه نمیگن
تماس
دارم. من این تعبیر رو در جایی در سنت ندیدم، حالی که شما گشتید دیدی به منم نشون بدید. فکر میکنم وجه سنت نداشته باشه، اگر نداشته باشه از این تعبیر اجتناب کنم. حالا من اینه میگم من گشتم پیدا نکردم، چون پیدا نکردم تو کلاسام تو تهران به دانشجوها میگم برای هیچ التماس نکن حتی برای دعا. حالا اگه گشت و یک تعبیر معتبری به من نشون داد من حرفم رو پس میگیرم. تا اونجا که من گشتم نهید رضا دعا کردن التماس کردن هم نمیخواد، اصلا التماس کردن بده. یکی از نکات خیلی مهم این است که من حرمت دارم، خطه حرمت از آن جهت است که من مخلوق خدا هستم، چون من مخلوق خدا هستم من حرمت دارم، من جسم هم روح هم بسیار با حرمت. یه حرمتی که من میگم تعبیر است که مولا علی در نهج با عنوان قیمت و نفس، یعنی روح انسان قیمت داره، ارزش داره، اون تعبیر ازش یاد میکنه. اگر من حرمت دارم نه من حرمتش رو بشکنم. به خاطر همین چقدر حدیث داریم که چون انسان وجودش مختلفه و حرمت داره هرگز نباید خودش بشه دیگران تحقیر کنه. بذار میگن تحقیر نه سرام سوال میکنه شما شو این نوع حرمت چگری نسبت به خودم، من، روحم، جسمم، مطمئن نه جسم من، جسم از آن جهت که روح از آن جهت که امانتی است به دست من از سوی خود، بالاخره جسم و فکر و روح امانت خداست و مخلوق خداست و از حرمت داره. نقض حرمت اینها اشکال داره، نه بر نقض حرمت باشه. بهادر همین اصلا روایات سباب حرمت تحقیر نفس کوچک شمردن خود، مثلا روایاتی داری متعدد، اگر جایی میرید و احتمال میدید که کوچکتون میکنن تحقیرتون میکنن نباید برید. یا اون حدیث معروف تمام مواضع تو هم چرا گفتن اینا؟ برای چی گفتن تمام مواضع تو هم؟ بعد میگن من حرمت نفس که محترمی نما جایی بده که متهم بشه و از طریق این اتهام حرمت نفس بشه. بر اساس این قانون هست کردم که التماس کردن نوعی کوچک کردن خیشتن، کوچک کردن خیشتن هم تحقیر و نفسه و تحقیر و نفس غلطه، پس التماس هم نکنید برای هیچ. حالا یه وقت خیلی دوست داری طرف آدم خوبیه، نعاش گیراز مستجابه، ازش میخوام بود دعا کن، مطمئنی تعبیر بود و همه دعا کن برای من هم دعا کن. تعبیر التماس دعا شاید تعبیر زیبایی نباشه، از اون دلیلی که از کرد. نقطه دیگر بابا سببیت التماس رزق قبل نکاح، بابا سببیت یعنی نکاح ازدواج سببیست برای افزایش رزق و ایجاد برکت. دقیقا همین هم محل بحث باز بخواهم میگن عوامل برکت افزایش رزق ازدواج. همین مضمون تو حدیث بعدی دقیق تر آمد، فموت فانهن یأتینکم بالمال، زیرا که زنان و عیال، اساس حدیث بعدی که مضمونش رو از کردن، زیرا که زنان و عیال یعنی روزی خاران فرزندان اونها برای تو مال می آورند. پس چرا بابا سببیته و چرا نکاح سبب برکته؟ فلسفه‌اش از حدیث بعدی و احادیث دیگر آمد، زیرا که وقتی زن یا عیال وارد زندگی انسان میشه اونها برای شما برکت میارن. اینجا یه داستانی باب، یعنی یه باب داستانی باز میشه. داستانی که بابش باز میشه مفصل اشاره میکنه، کتاب بخشش مفصل گفتم با عنوان عرفان پول، خواستم اونجا مراجعه کنید ببینید. در قرآن چند تا آیه هست که الان عینش یادم نیست مضمون بشه که خداوند می فرماید که حالا این فرازش این کلمش یادمه که فرمود یرزق و کم و ایا کم یرزق و هم و ایا کم. در باب فرزندان یرزق و هم و ایا کم و ایا کم
نحن
و ارزق و کم و ایا
دو تاش هم هست.
میدونم.
هم اول خون.
اونی که من میخوام بگم کدومه؟
در زوم اول خون و یا کم. اول خون یعنی بچه ها و کم.
نه. اون که اول میگه شما بعد میگه بچه ها کدومه؟
ولا تقتل اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم نحن نرزقهم و ایاکم ان قتل امکان
خطر نحن نرزقهم
نحن نرزقهم و ایاکم
بنویسید اگر در خاطر شریف باشه فکر کنم یکی دیگه هم باشه که توش املاق خشیت املاق نیست، چون فکر کنم دو آیه است، توی یک آیه خشیت املاق و توی یک آیه دیگه هم املاق خشیت
نداره. من املاق خشیت نداره، توی
الان
آیه
151
اینجا خشیت
نداره. خب میشه دومی دیگه عرض کردم، دو آیه است، یکی املاق یکی خشیت املاق. حالا من دارم این آیه است. این آقای مضمونش چیه؟ مضمونش نیست که ما روزی رو میدیم، روزی میدیم به به اونها و شما، به اونها و شما مجه زمین هم فرزندان که خشیت املاق بیشه شما، چون درستان ازدواج کردن بچه بیاد در خاطر این فقید میشه، خوف این موجه میشه که ازدواج نکن. نگاه اون آیه میگه خشیت املاق، اصلا میگه دیگه میگین املاق متا مضمونش به دار و این متفاوته که فرق هدوش و سجاعت فرق داره تو کتاب بخشش نمیشه. برخی از مفسرین، مفسرین دقیق النظر، از اون وقتی میگم دقیق النظر منظورم دو نفر اون داتا، یکی مرحوم علامه سعدیدان، یکی جناب فخر توی تفسیر کبیرش، البته خیلی دقیقن توی تفسیر با بیان ها و استدلال های سیاقی و قرآن متصل و منفصل که چند دلیل و شاهد خاصه استفاده کردن در اینجا واب علیت بیان کردن که واب مشعر به علیت. اگر مشعر به علیت باشه قبل میشه علت برای بعد، ولی اساس مضمون آیه این میشه که ما به اونها روزی دادیم به فرزندان و بدین دلیل به شما روزی دادیم. و بیانی روزی دهی والدین علتش روزی اولاد. از این آیه و هر که آیات مشابه دیگه دیگه اصلی به دست میاد، اون اصل این است که فرزندان روزی خواه والدین نیستند، بلکه والدین روزی خواه فرزندان. به تعبیری پدر و مادر سر سفره فرزندان نشستند. همین مطلب در باب انفاق هم هست. خب دقت کنید نداشته باشه روح این و انفاق هم حاکم. چگونه؟ بدین صورت در انفاق دست دهنده است، دست گیرنده. تصور ما چیه؟ این از کار از دو دست دهنده می کنه، در حالی که من اساس آیات متعدد و احادیث متعدد واقعا متعدد به دست میاد که کار از دو دست گیرنده می کنه. دست دهنده وقتی عطا می کنه فقط یک چیز میده، در واقع دست گیرنده فقط یک چیز می گیره، اونم بخشی از ماد. ولی اون چیزایی که دست گیرنده به دست دهنده، یعنی فقیر به ثروت من، محتاج به بی حاجت، یعنی گیرنده به دهنده میده، ده ها چیزه، ده ها چیز. در انفاق کار هستی و دست گیرنده میکنه، دست مسلمند و نیازمند و حاجتمند میکنه، نه دست دهنده. دست دهنده فقط یک کار کرده، اما دست دهنده گیرنده برای دست دهنده کارها میکنه. دست دهنده یک کار، دست گیرنده کارها انجام که متعدد در احادیث هست، از کتاب هم هست میتونه مطالعه کنه. همچنین مضمونی هم تو احادیث هست که فرمود دست دهنده و عطا کردن محتاجتر است تا دست گیرنده، واقعا محتاجتر. خب این هم قاعده عکسه، ما هم در اونجا یعنی در حالت اول یعنی والدین و فرزندان در اونجا فکر میکنیم یعنی حسم اینه و احساسم اینه و فکرم اینه است که اگر پدر باشیم و مادر باشیم، این ما هستیم که داریم سر ما یا امروز دو تا پاکت چیزی گرفتیم روزی میبریم خونه. این ما هستیم که روزی میبریم خونه، حالا سر ما هر روز هر هفته هر وقت. سفره ها رو مدیون خودمون بوده، میگیم محصول تلاش منه، محصول دستنج منه، من روزی آورم. در حالی که دو نکت، یک، اولا روزی آور خداست فی الواقع، فهو خیر الرازقین، اون که جداست. اگر بین شما فرزندان دائم دائر بشه، آیات و احادیث متعدد مختلفن و مسلم هستن. اگر بنابرای روزی آوری باشه، روزی آور شما نیست، روزی آور فرزندان. هم در انفاق کار هستی و فقیر میکنه، دست نیازمند میکنه، هم در روزی کار هستی و فرزند میکنه. نه اونجا دست دهنده و نه اینجا و نه اینجا والده. لذا از قدم حدیث به این مضمون هست، در کتاب هم از چند حدیث به این مضمون هست، در انفاق کار هستی و فقیر میکنه، دست دهنده محتاجتر است و عطا کردن تا دست گیرنده. به خاطر همین هم است که رسول خدا وقتی انفاق میکرد تو بعضی احادیث من پیدا کردم تو کتاب هست که دست فقیر رو میبوسید. از من بپرسید، من اعتقادم اینه که جایی که شخصی عطا میکنه افتخار است. بیا کی به کی میده؟ فقیر میده. واقعا فقیر افتخار میده، قبول میده. اعتقادتون اندام بخشش این باشه، فهمیدی؟ فقیر افتخار میده، یعنی افتخاری برای آدم دهنده از این بالاتر نیست که فقیری قطعاشو قبول کنه. بگم که اینجا فرزندان به والدین افتخار میدن، افتخار میدن سایش مثلا این سفره و این خانه و این محفل انداختن. از من به پوسیل میگم داستانش از اینها من میگتن. هر با خداوند میدانست، اونم از ازل، علم خدا ازلیه دیگه. هر با خدا از ازل میدانست که شما بناس فلان زمان فلان فرزندی پیدا کنید. قبل از اینکه نطفهش منعقد بشه صفرهشو میبوستران. داستان اینجوریه، علم ازلی خدا موجب می شود که قبل از انعقاد نطفه، حتی قبل از ازدواج، ازدواجی که بناست بر اساس علم ازلی الهی موجب می شه به حدود آمدن این فرزند، این فرزند یا این فرزند، قبل از آن، حتی قبل از ازدواج، مقدمات سفره ها رو می گسترانند. اگه میگن مقدمات سفره ها رو می گسترانند، شاید متوجه نشی به نیچی. ببینید شما وقتی سر یه سفره میشستید مقدماتش بکنه از 5 سال قبل حاضر بشه. الان کجایید؟ مثلا تو این کلاس، تو این مؤسسه. چی شد اومدید اینجا؟ قبلش چی؟ مثلا قبلش چی شد که مثلا طلبه شدید؟ قبلش چی شد که طلبه شدید؟ هم دوری شاهاشو برو 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 به عدد سیر قهقرهاشو برید، میبینید نطفه امروز یا اون رسته که توی صفرتون گذاشتم واقعا از 5 سال پیش. یکی یه آدمی علمش نقیق باشه، بتونه محاسبات شده دقت ببخشه، خواهد دید این لغمه که من اینجا گذاشتم لغمه خوبی است، لذت بخش، شادی آور، آرامش بخشه. این لغمه ریشای اصلی ترقاهی نخستینش برمیگرده به مثلا 5 سال پیش، 7 سال پیش، 8 سال پیش که مقارن اون فلان اتفاق هم افتاد. مثلا نفس خواستگاری گفتن زدن، یه خانمی تو خیابون دیدن چشمک زد، اونم چشمک زد، عشق دومه هم افتاد، چشمال دارم دفتر این حامل عشق چشمه بودن. اگر واقعی باشه اشکال ندارم، نظر من واقعی باشه اشکال ندارم، یعنی هر دگی باشه خیلی خراب. حالا تو برای دوز هست کردم الان پس توی دور میزن هستشون کنم. اگر سیر قهقره هاشو برید و ببینید حوادث مقارنشی بوده به شده اینجا آدم میبینید منطقه آدم هم چون حساب کنید آبایی نمی کنم، همیشه آدم ها تو لحظه حال هم سیرهای گذاشتش و امور مقارن و مجاور از حتی وقتی ها نمی کنن که چی مقارنه چی شد. من این کدی بهتون میدم اگر تونست رو شوی کنید همتون معلوم این است که امور مقارن و مجاور رو بیشتر دقت کنید چی با چی رخ میده. متوجه چی میگن؟ چی با چی رخ میده؟ مجاورت یکی از اصول مهم کائناتی. همین هست تو داستان یوسف پیگیری کن. یوسفش هم خواب میبینه، هموش هم یک اتفاق میفتاد، مقارنه مجاورش تو داستان ها هست برید ببینید. یعقوب میگه برای برادرانت نگو، میره میگه. گفتنش همان ایجاد یک حس حسادت شدید تو دل برادرها هم مجاورت در اون چاه قرار میگیره. مقارن مجاوره چه اتفاقی میفته؟ یه کاروان میاد میره، میتونست کاروان نره، ولی چی میشه که اینا مجاوره هم قرار میگیره؟ حالا اون کاروان از کجا را افتاده، از کی را افتاده، چی میشه که توی این زمان به هم میرسن؟ بعد یوسف رو میارن بازار بفروشن، اتفاقا مقارن اون و مجاوره اون نماینده عزیز مصرم هست. ببین مجاورت ها توی این داستان چه میکنه؟ تو همه داستان های قرآنیت چی با چی همراه میشه؟ این خیلی مهمه و هیچ کدومش هم دست من و شما نیست. اگر خوب باشید چی داشت با تو مجاور میکنن کم کم به همین است. من دیگه اتفاقات خیلی مبارکی بعدش رو خورد. اما اگر انسان بد کنه اونجا مجاورت صورت میگیره. اونجا مجاورت ها وقتی به هم میرسن میشه مثل دوتا فاصله، دوتا نول و تبدیل به جرقه و آتش میشه. بگذاریم و این هم فکر کنید اصل مجاورت یا مقارنت مهمه. وقتی کنار هم قرار میگیرن خیلی حوادثی ممکنه رخ بده، مثبت یا منفی، فرق نمی کنه.
روی مجاورت ما رو داد دوره
به
نتیجه
نمی انجام
چی؟ تمرکز روی مجاورت
زندگی خودتون رو نگفتن، داستان قرآن رو گفتن، گفتن به اون نشانسان یوسف
خودم
برنجوشی بودم. نه به حالتون خوبه نگاه نمیشه فیدن اون رسای قرآن متعلق کنید. اونجا ها چیزایی هست که خیلی قابل توجهه، اونجا ها رو میشه متعلق کنید.
گاهی اوقات این چیزهایی پدید میاد تو زندگی که ناخودآگاه انسان به مجاورا و مقارناش دقت میکنه و این نکاتی رو برداشت میکنه. به تعبیر استادی که آتش مثلا آتش بوده، این آتش آتش خوبیه یعنی که نه
آتش هم دو نوع دیگه. آتش که مقدمه صلح باشه خوب، مثلا شهوت آتش دیگه یا غضب آتش. از این بگذرید به آرامش برسید خیلی خوب، همه تو خودش بمونید خیلی بد. آتشی که مقدمه شادی و صلح خوب، یعنی آتش هایی که سبب ماندن بشه داخل خودش میشه خلود در آتش و بد. انانیت آتش دیگه، روشن در از کنیم. انانیت آتش دیگه، این که میگن همه باید سرات مستقیم بگذرند، اون سرات انانیتی. اون آدم هایی که میمونند ممکنه معلق بشه، آدم هایی که عبور میکنند خیلی خوب. انانیت آتش. انانیت از اون تو قیامون دعوات میشه، یکی بهت فوش میده، از اون میشه دیگه. تو اون لحظه تو وجود شما یه چیزی شعله نمیگشه بالا. بله اون چیه؟ اسمش خشم. خشم میگید آتش خشم بود دلم شعله کشه، اصلا داره میگه آتش. خب روح این آتشیه الان دیگه. چرا؟ چون میگه فوش داد به من برخورد، من پای من وسط میاد دیگه. وقتی پای من وسط بین میشه انانیه. هر جا پای من باشه آتش. خب دو حالت داره، یا شما آتش رو ادامه میدی، میدی تو دین طرف و چاقو و قمم و شمشیر رو نمیدونن دعوا و بزن و بگو و آخرش هم کدام کنه میکدام نیست، یا نه آتش رو میخوابونی. چجوری میخوابونی؟ با خودش همون سرات دیگه، در پیگه همون سرات. کلا هر جا پای انانیت و مسانیت و من باشه آتش، بعد دو راه داری، ادامهش بدی میشه آتش، مهارش کنی میشه مهار خشم. این دیگه باید رفت پای کلاس درس های آزاد های روشن اونا نشست های جفت ازاده مدیریت خشم اونا برمونی. بعد روحش مهار کردن دیگه، مهار کردی آتش اونا خوابیده، وقتی بخوابه دیگه از من میره دیگه. اینجا یعنی من هیچ، شما دیگه از انانیت گذاشتی، از اون سرات سرات انانیت و همین لحظه به خوبی رو بخده خوشنه؟
نه اصلا سوال من چیز دیگه
بود، ولی نکته خوبی براتون گفت. بفرم.
نه
آقا برمان بسیار. بعد این سوال شخصی دیگه نیازمند مشاوره شخصی داره.
نه
آقا برمان چیز
چند بود خوب بود چی؟ نشته یود باشون هست کرد بعد تنم
خب نکته این بود که حدیث اول میگه بن نکاح با باعث سببیت، این باعث سببیت و حدیث دوم میگه داره روشن تر کرد و گفتیم داستانی داره، ماجرایی داره، ماجراش هم توضیح دادیم با شاهدی از انفاق و بخشش یا سفره خانه. روح کلیش اینه برقوم بفهمید، یک فرزندان روزی آور خانه نوالدی، تا گفتن فرزندان فرزند خودم
برای مبارکت
مجاورد
مطمئن
بایی برای شما باشه. پس والده روزی خار فرزندان هست، نه فرزندان روزی خار والد. پس خداوند قبل از آمدن فرزند سفره او را گستراند. اصل دیگر، دست عطا کننده محتاجتر است به عطا تا دست گیرنده، زیرا که دست دهنده فقط یک کار میکند، زیرا که دست دهنده فقط یک کار میکنه اما دست گیرنده کارها میکنه. پس عطا کنندگان سر سفره نیازمندان نشستن، نیازمندان افتخار میدهند به عطا کننده. خب تا اینجا که سوالی هست بفهم بگنده که یه بحثی دیگر رو در همین رابطه خدمتون بکنم. آدش کنید رو نکات نکته بعدی
داستان خدا نیست.
چی؟
داستان یعنی خدا با ما این با خانه
به ما بزنیده مقداشتر برداد کردن به اصول باید انسان ها اصول مخلوقات اما سوال کردی جواب جالبی هم از سر که دعاها برای فراهم کرده بعد دعاهای ماه مبارک رمضان احتمالاً شنیده باشید یا خونده باشید یا حتی برای منابع گفته باشید اما توجه نفرموده باشید. فمون ولا یزیدو یا ولا تزیدو کسرتون عطا الا جود و مکر. یعنی چی؟ خدا هرچی بیشتر میده بیشتر داره. این جواب هم سوال خواهد میشه. این مضمون ظاهریه میخوام بگن خدا داراییش بی‌نهایت و هر چی میده ازش کم نمیشه. قام در واقع انسان هاییست که محدودند و ناقص و برای خداوند که مطلق از صدایتان آهاز و نامحدوده صادق نیست. ولی که بگن صادق نیست و آدم رو بفهمن اینجوری گفتن، گفتن ولا تزید و کسرتون عطاء الا جودا و کرما، خدا هرچی بیشتر بدهد جوابتر میشود، بخشندتر میشود. اگر یه آدم بیان بخواد مثل خدا بشه باید اینجور بشه، هرچی بیشتر بخشش میکنه موتورش بیشتر روشن میشه، مثلا بیشتر شارج میشه، زنده میشه، با تراوت میشه. پس اونی که انسان ها با تراوت میکنه و شارج میکنه و فعال میکنه و با نشاط میکنه بخشندگی بیشتر نکند. اصلا قوانین یه جور دیگه هست، ما یه جور دیگه فکر میکنیم. خانواده های فرقی
که فرزند بزنید رو دارن یا فرزند بزنید رو
که
اوبرد نشد. خب؟ سوال چیه؟
جواب نمازه که دیگه اونایی که فرزند زیاد دارن و فقیرن پس چیه؟
برقو بفهمه خیلی پدیده این
سوالی که خیلی و فرکت و رید کنه ما ازدواج و قربانی
برای سوال خیلی روشنه. تو هر جلسه هم بگید طبعا این سوال رو میپرسیم، خیلی واضحه سوالش خیلی روشنه.
نه بگوانم که الان خب آمار که 50% ازدواج ها در واقع منجر به جدایی به طلاق میشه.
دقیقا نقاط بعدی که میخواستم بگم همین
بود. این برکت به این بچه های طلاق به این مثلا همجادی که دوچار این مشکل میشن
و اصلا
ککشون
هم نمیگرده خوشحال هم
هستن
که اتفاق افتاده بله به قول بعضی ازشن طلاق
میگنم
هر قدیده اتفاق میفته. الان میخواستم تحلیل بعدی گفتم جد و تحلیلم میخوام بکنم همین ها بود. هر قدیده ای که اتفاق میفته یک سلسل عوامل داره، یک سلسل منوامل. فرض کنید بر اساس این حدیث خانهشون خیلی خوب ننمشه، اینجا بنویسید برکت در منزل، برکت در خانه، اخد جلوش بکش عوامل موانع، عوامل بالا موانع پایین. خب این حدیث میگه چی؟ میگه یکی از عوامل ایجاد برکت در منزل فرزند. حتی ما نگفتیم ده تا حدیث هم اینجاش نگفته، نه گفته به نکاح میتونه یک فرزند باشه، دو فرزند باشه. آنو بحث کسرت فرزند یا قلت فرزند اصلا داستانش فرم میکنه، من اصلا تو اون بحث وارد نشد. این حدیث با حد اقل سازگاره، یک زن یک فرزند تمام. اصلی که این حالا افضایش در حال دیگه میخواد که حالا واقعا توی سنت و دعایات نشی چیه قصه اصلا داستان همین هست که اینها دارن میگن، الان میگن 20 سال پیش میگفتن خودو میشه دین هم که نمیشه ایچ هرخوندش. امروز مسئلت اینه پس فلان فردا مسئلت فلان اومده فردا مسئلت عوض شد دوباره بگیم آدم شد فیتنش میشه بالا من کشید اومد اشتهاد کرد و طبقه دلاغه دید واقعا کدومش. ولی حداقل یک زن هست همسر به اضافه یک فرزن دیگر درقلش، ولی افزارش و کارش بود افزارش هم. این نسه حادیث میگه یکی از عوامل ایجاد برکت و رزق در منزل ازدواج است و فرزند. پس میشم حد عبد حد اکثرش تک با دلیل بشته میشم یعنی هم ساکت گذاشم به انتخاب خودتون هایی که هم میخوایی زیاد بود. درسته؟ این حدیثی خب ولی شما کل پروژه که نمیبینی ممکنه در اون خانه ده ها مانع دیگر باشه. اگر توی خونه یه عامل برکت بود ولی ده تا عامل ضد برکت بود برایندشی؟ چرا اونا رو نمیبینی؟ وقتی گفتیم چند عامل یعنی یک عامل مشروط است به این که عوامل دیگر هم باشه، در واقع میشه شرط لازم، باید شرایط دیگر هم باشه تا به کفایت برسه. این تازه یکیه. دوم که موانع هم نباشه. پس مثلا شما گفتید که این مقتضی آتش، پس من گفتم مقتضی این ممکن آتش بگیره، پس میشه الان آتش نگرفت. شما گفتی مقتضی آتشه، چرا آتش نگرفت؟ میگیم آقا مقتضی مانع هم نباید باشه، ده ها مانع ممکنه باشه، خیس باشه آتش نمیگیره، کبریت نباشه آتش نمیگیره، آتش بگیره آبش بریزید خاموش میشه دیگه، آتش وجود نداره دیگه. خطه بخونده هستی که بهم داره اینجور داره. اولا ما شرایط لازم باشه، ثانیا ما شرایط لازم تبدیل به کافی باشه، ثالثا باید ممانع هم کلا نباشه. و دیگه یک شرط بود، شرایط دیگه نه، اولا ثانیا موانعی هم در کار بود، اونم نه یکی دو تا چند تا، کار نمونه شد تو تحقیق خواهیم گفت. خب برایندش چی میشه؟ برکت هست ولی خیلی کم. فرض کن حالا بذار یک نقطه مثال بهتون بگم، تو احادیث متعددی با این مضمون، آیا میدانید علت فقیر ماندن فقرا چیست؟ چرا فقیر همش فقیر میمانه؟ یکی از عوامل مهمی که تو احادیث فقر گفته این است که فقرشو کتما نمی کنه، دار می زن. و خدا توی حدیث تندیه، فکر کنم قدسی هم باش، اونجا قسم به عزت و جلال خودش یاد می کنه که اگر فقیر فقرشو کتما نکنه و آشکار کنه و فریاد بزنه، لایزار فقیر خواهد کنه. در این حالی که اگر فقیر فقرشو کتما کنه، خدا با غناش اون رو غنی خواهد کنه. پس یکی از موانع برکت چیه؟ اظهار فقر. درسته؟ اینجا بگم اظهار فقر مانع غناست، روشنه؟ از این دست موانع تو روایات متعدده، شاید تا 30 تا 40 تا 70 تا هم بره. و وقتی یک عامل هست، طرف تصدید بچه آباد مثال میگم ازدواج هم کرد، ولی 30 تا مانع کنارشه، شرایط لازمه دیگه تا به کفایت هم برسد نباشد، براینده چی میشه؟ چه وضعیت موجود این خانواده؟ پس شما موانع نمیبینی، شرایط کافی هم نمیبینی، میگه از برای چی گفتن اگر این باشه اون هست، حالا که هست اونجا نیست که. شما نه شرایط کافی رو میبینید اما موانعی که موجوده نگاه باید کنید، پروژه رو با هم ببینید، حالا حابیس رو ببینید موانعی چیه، کنار هم مسئله کنید تا یک جا برای نشمه.
همین
رضا خیلی هم می نویسن، بله رضا خیلی هم می نویسن.
آبا کی؟
آقا بارها گفتیم به نظر من یکی انگیزان از اول تا آخر نخونده باشه تا در باب دین حرف نباید بزن، پس برای چی باید داد بزن؟ به اعتقاد منده 99 درصد منبرها غلطه به جهات مختلف، یک جهتش هم اینه که جامع نیست، من طرف اشتهاد نکرده جامع ندیده، یه چیز داره چسبیده همون رو داره مطرح میکنه و بولدش هم میکنه، بزرگش هم میکنه. حالا بگذاریم از که خیلی تابع سیاست هم هست، سیاست حاکم چیه همون رو بگی، حالا سیاست حاکم ممکنه دین نماشه به نخده جایگاهاتو معلوم کن، دلت به حال سیاست حاکم میسوزه یا دلت به حال دین خدا خوده میشه. گاهی وقتا متفاوت میشه دیگه،
مثلا شما بخواهی بالاخره تو یه جلسه ای بخواهی به یه مخاطبی یه نکته رو بگی،
خیلی خوب
نمیتونی جامعه بگی که مثلا یا برکت داشته باش، مثلا این 10 تا ماله رو هم نه وقت اجازه میده نه اون جلسه مفتزش از اینه،
نه ربطه به جلسه نداره، ربطه به شما و قبل اون جلسه داره، ربطه شما نه خیلی کائنات نداره که علمی ربطش نیست، شما یه سوژه که میخواید توی جلسه مطرح کنی از رب رو 10 سال وقت بوده مطالعه کنی، جامعه شو ببین، وقتی جامعه دیدی توی یه رب هم میتونه بگی، وقت نمیخواد بگو عواملش اینا 1, 2, 3, 4, 5 موانش هم اینا 1, 2, 3, 20 این فرایند کامل باشه اون میشه نباشه نمیشه. این عامل یعنی ازدوان فرزه دقیقا مثل مقتضی و آتش گرفتن، لول المانع و لول الموانع و موانعش هم محقق نباشه تا آثارش حاصل بشه. اینا همه درست گفتن، هر چی گفتن درست گفتن، تا فهم ما یک داره که گاهی مشکل پیدا
کنه. خود حضرات هم توی یه جلسه اصلا می فرمودن همه اینا رو
چی؟ نه فرمادی سبق سوال مخاطب به
مخاطب هم که یکی نبود
کلش ببین، بله همین
تو حضرات یا ما هم یه جلسه
هم اصلا گاهی میشه یه سوال رو 10 تا آدم که امام صادق کرد، امام صادق 10 دو جواب داد، حتی گاهی به بعضی از صحابی بر میخورد، یه داستانی از مفصل همه نمیشون، یکی دفعه یک صحابی خاص امام صادق فکر کنم نام زریح مخاربی اسمی باشه، و سوالی کرد از امام یه آیه، امام به جور خاص جواب شد. اومد بیرون یکی دیگه رفت همون سوال کرد، امام خیلی عادی جواب بود. بعد از اون پرسید که امام چی گفت؟ گفت بهش برخورد. رفت با تندی میشه امام گفت که یه آیه، من پرسیدم اینجور گفتید، ایشون پرسید اینجوری گفتید، به اون جواب خیلی همیش ندیدم. در واقع تربیت کرده اون آیه. بعد امام هم نه گذاشت نه برداشت، فرمود که حالا تعبیر حدیث اقیقی آدم نیست که چه کسی درک میکنن اون گونه که ذریع محامبی درک میکنه، یعنی فهمش بار هست. و امام طبعا طبق فهم مخاطب، سوال مخاطب اصلا یکی از دلالی که همینه مخواستم بگم این است که میگن بعضی که دلالی که خبر واحد حجت نیست همین کار اونجا بعض بحث تو اصول باید بحث بله نه شما برو کاسیبی تو بکن
بوش از اول با باشو بزنی آقا اون از اول با اساس زمین
شما داره همه دارم کازه بیمه کنم بله؟
بهش داره
کازه
بیمه کنم کاشی بیمه کنم کاشی بیمه کنم خب یه نکته دیگه، حالا این نکته تحلیلیه مقداری از بحثای حدیثی میخوام بیام بیرون یه تحلیل خدمت بکنیم ببینیم چی میشه. آقا شما باشه برو یه حرفی میخوام بزنم شما نفردش. تحلیلی بخوام بگم این دو تا نکته است. حالا یه مقدار توضیح هم خدمت میدم، یه مقدار بحث سبکی البته چی؟ نه رو فرم کنم من این مقایسه میخوام بکنم بین 50 سال پیش و الان و تو این تحول این نقطه سبکی میخوام بهتون بگم. از میخوام دمیگه این نقطه سبکی میگم و روش کار سبکی هم بهتون بگم. پنجشنبه دوستانی که بودن از کلام بستن دوستان هم سبکی نشدن، به حوادث سبکی حساس نشدن و یک نمونه شو میخوام بهتون نشون. یه دختری که مال 50 سال پیش و یه دختر امروزی که مال سال 95 بعد میبریم قبل از انقلاب که خیلی به احوال انقلاب و انقلاب هم بعد نخورد. خب الان بریم مثل دختر دهه 40 کل این آرام پاکش کن باید خیلی زیاد داشته باشه. این برم مثل دختر دهه 90 ختم اگر پاکش کنید بعد نیست. یه دختر دهه 40 یکم به عقب برگردید متوجه میشید که من عرضم چی. وقتی که از مادر زاده میشد و آهسته آهسته روش میکرد، مثلا میشد 10 ساله، 9 ساله، 7 ساله یا 12 ساله کم کم بزرگ میشد، تمام ذهن و فکر و روح چی بود؟ فقط یک چیز بود، بره خونه بخت. این مهمه، دلش بنویس برم از خانه بخت. تمام همش فکرش این بود که برم از خانه بخت. این جمله رو بگید، تمام فکرش این بود که برم از خانه بخت. حتی باقی وقتی پدر مادرش هم متوجه می شدن که آن مثل عراق نبود که این چی با آور همه شار باشه، ولی که بفهمن در جنین دختر پسر یا دختره، وقتی می دونه آنه آور می دونه دختر. اولا حس قدیمی ها این بود که این دختر وقتی میاد بچه وقتی دختره باعث برکت. همون زمان هم که بچه می آمده می فهمیدن دختره، مادره مثلا مادره خونه می رفتن تو فکر دهیه شرایط و فراهم اون رو می با خود این بوده جهیزی رضا هم دختر هم انشه برکت می دونستن، همین که می رفتن تو فکر آیندش درسته. یه دختر دهه 40 تمام فکرش این بود که برم از خانه بخت. من جمله گفتم خیلی ساده گفتم ولی بذار فهمیدم شما. وقتی میگم تمام فکرش این بود، یعنی ارزش حاکم بر ذهنش این بود. این ارزش. ارزش حاکم بر یک دختر دهه 40 ازدواج بود. مطالعه میگفتن ازدواج، میگفتن خونه بخت. انشاءالله بیدی خوشبخت بشید، نمیدونم ما پیدن سفید بیدی با خونه سفید بیاییم سوار بر رسم سفید. بذارید یه دیگه بگم. ارزش حاکم، ارزش اول حاکم و ذهن و فکر والدین و خود دختر چی بود؟ ازدواج. داشته باشید. میخوام حساب کنیم یه ارزش حاکم، یه ارزش اول چه آثاری داشت، یعنی بعد این ارزش اتفاقاتی میفتن. یه خط جلوش بکش. اتفاق اول میگفتن دختر 15-16 17 سالش بشه، میره ما 17 سال وقت داریم برای که تجهیز بشیم و سآل آماده کن. اولین اتفاق یا اولین اثر این ارزش اول، ارزش حاکم، این ارزش حاکم ازدواج چه بود؟ بود که مسائل به تدریج آماده میشد. خوشندر بخواهم بگیم جهیزه به تدریج فراهم میشد، آماده میشد. کم کم حالا کاسه بود، کوزه بود، مرسی بود به نخره. چون اگه دختر لازم داشت و در واسه امکان خونواده های قدیمی نبود که یک جا مثلا همشو بخرن، 15 سال وقت داشت. ازا ششار رو دوشون نمید با سهولت این کار انجام میدادن. آهسته آهسته شرایط زندگی رو برای دختر فراهم میکردن. پس اثر اول این بود که وسائل جهیزیه به تدریج به سهولت بدون اینکه فشار بیاد آماده میشد. اثر دوم، اتفاق دوم، وقتی آقا پسری می آمد، وقتی آقا پسری می آمد که شرایط حد اولی رو داشت. شرایط حد اولی چیه؟ همه می گفتن، قضیه می گفتن چی؟ این پسر با ایمون هست یا نه؟ میگفتی با ایمون هم نیچی؟ میگفتن خدایی هست، خدا بی پیغمبری هست، خدا ترس هست، نماز میخونه، روزه میگیره، اهل ادای سائل مالیش، خمس زکاتش هست، بعد خوش اخلاق هست، اینا بود دیگه، یارا اینا بود. رخداد دوم یا اثر دوم این بود که وقتی شخصی میامد، جوانی میامد، به حد اقل شرایط اکتفا میشد. اون شرایط هم میخواد جلوش بکش. اول شرایط مذهبی بود، ایمانی بود، دوم شرایط عادی معمولی. یعنی واقعا اول شرایط دین بود، دینش درست یا نه. بعدش مثلا حالا کاسب هست، بابا چیکار هست، تیپش مثلا ظاهرش خوشگله خوشگله نیست، برای روش جوری. یعنی معیارها به تعبیر فندیش به نسبت معیارها حد اقل دیم و یارای ازدواج دفعه. اثر سوم، اگر این معیارها نفر اول نداشت، دومی معمولا داشت. دوم نداشت که تو سوم حتما بود. اثر سوم چی بود؟ سرعت پیوند، سرعت ازدواج. تو اول نبود، دوم، دوم نبود، سوم دختره میرفت خونه بخت. اینا سرعت ازدواج. و به قول امروزی ها پایین بودن سن ازدواج. اول دختر هم برای بسر بود. بعد میانگین سن ازدواج قدیمی ها من وقتی نگاه میکردم 15 بود. دختر 15 بود. دقیقا متناسب با معیارهای دینی هم از دین میگه چی؟ کم باشه. اصل چهارم. این اصل مهمه. وقتی میره خونه شوهر، سال اول سال آشنایی بود، معارفه بود، تفاهم بود، لذت بود، کیف بود، حال بود، با هم بودن، خوش بودن. دیگه معمولا از آخره سال اول و اوله سال دوم اختلاف سلیقه ها شروع میشه. چون مثلا بعد 3 سال، 4 سال، 5 سال کمتر اختلافات خودش رو نشون میداد. اگر زمان اختلافات بالا میگرفت، اکثر همه دختر خانم چی بود؟ تحمل. گفتن همون میکنم، زندگی ما حفظ میکنم، بچه دارم، شوهر دارم، کجا برم. به تعبیر طلاق، طلاق آخرین فرایند بود و یه فرایند بود که معمولا یا هرگز انجام نمیشد. ازا اثر دیگرش این است که به هنگام بروز اختلاف طلاق آخرین اکسال عمل بود، آخرین فرایند بود و بنای دختر خانم بر تحمل و بردبار این رو باید بسازم بگاه من این زندگی میزنم بنا رو ساختم. حتی شما نگاه کن مادره خودت، خدا همشون رو ارسانه بگر دفتر، خدا همشون رو رحمت کن. آدم های بسیار بردبار، صبور، شکیبار میگفتن با همه جور این مهده ساخته بلخن. خب خودشون خیلی براشون سخت بودی میساختن، تحمل میکردن، بردباری تو اونها گاه خیلی خیلی بالا بود، واقعا بردباری بالا داشتن. مثلا نمیخوام بگم اینا خوبه ها، الان در مقام ارزش گذاری اصلا نیستم، فقط در مقام توصیفم. بله قدیم خانواده ها معمولا شوهر سالار بود، پدر سالار بود، خیلی رس بزن داشتن، این حرفا بود، معمولا اصلا نمیخوام دفاع کنم، الان فقط توصیف میکنم که از یک زاویه خاص میخوام نگاه کنم، اون ارزش رو میخوام بررسی کنم. خب وقتی ارزش اول، ارزش حاکم بر روح یک دختر خانم این است که من آمدم برای چی؟ برای خونه وقت این آثار بودم مالش حتا اتفاق میفتاد، درسته؟ آثار دیگه هم داره، من توی یک جلسه تا 10 بحث رو گفتم، نگاه کنید زمان کمه نمیخوام ادامه بدم، دیگه خودتون فکر کنید آثارشو به دست بیارید. بیاد دختر دهه 50 ببخشید دهه 90 خاموش کردی؟
همش
همش همش همش همش همش همش همش همش بیاد دختر دهه 90 یک اتفاق خیلی مهم اینجا افتاده و اونم این است که ارزش حاکم بر روح و فکر و ذهنی دختر دهه 90 الانی ارزش اول دیگه ازدواج نیست، ارزش اول تحصیلات دانشگاهی، درست میگم؟ دخترایی که الان هستن گویا فکرشون اینه که اصلا فلسفه وجودشون که اصلا برای چی اومدن تو این دنیا، الان دانشگاه هست بخون. حالا انگیزه ها چیه؟ اون یک تحلیلی دیگه داره، عمدتا مدرک دیگه میشن لیسانس، لیسانس هم کالا ریخته میشن، با لیسانس هم کالا ریخته میشن دکتر، دکتر مهندس با قوله معروف، دکتر مهندس، خانم مهندس، خانم دکتر، خانم مهندس، خانم دکتر، خانم دکتر، خانم مهندس. ارزش اول تحصیل. خب دقت کن چه فرایندی رخ داده. ارزش اول چیه؟ خب اگر لیسانس بگیره معمولا خانم‌ها به لیسانس اکتفا نمی‌کنن، باید حتما فوق لیسانس رو داشته باشه، درسته؟ اگر فوق لیسانس رو رخ بده عملا عقص فوق لیسانس چند ساعت رو بکشه؟ خود این یعنی 8 ساعت رو داشته باشه. خب این دختر خانمی که الان فوق لیسانس داره خب یه باز ارزش دومش ازدواجه؟ نه، شغل، کار، کار خوب، برو کار میکن، بگو چیز کار، ارزش دوبار میشه کار. یه دختر خانم فوق لیسانس یکی دو سالم دنبال کار دویده، 19 سال اونجا، حدود 8 سال هم اینجا خودش میکنه به عبارت 27 سال. اگر دقت کنید تو تمام زندگی های همه اون هست. کار میکنه، کار میکنه، نتیجه کار چیه؟ پول طبعا درآمد بخور و نمیده هم براش حاصل میشه. وضعیت موجود دختر خانم چیه؟ فوق لیسانسه، بهش میگه خانم دکتر، خانم مهندس، یک خیلی مهمه تیپ و حیثیت و جایگاه اجتماعیه، خانم مهندس، خانم دکتر، خیلی مهمه. دوم شاغل سرکار، بیمه هم داره، آهسته آهسته شاید تو میزه کنم جمع کنه ماشین پرایدی تیبایی چیدم خرید. بعضی هستن که حالا خیلی زننگ هم دیگه اون چهار بارتمانی هم بلند دست خواه میکنه. طبعا ارزش سوم حاکم بر این شخص میشه ازدواج، میگه حالا بریم ازدواج کنیم. ببینیم با این فرض، فرض امروز چه اتفاقاتی میفته، خیلی دلوش بکش. یکی یکی اون غمگیارا مرور میکنیم ببینیم تغییر تحولی توش صورت گرفته یا نه. اصلا اول اونجا چی بود؟ آماده سازیش، جهیزیه به تدریج و به سهوله. این هم الان چه شکلی به خودش گرفته؟ چند تا شکل جالب. اولا دیگه اصلا جهیزیه واجیه شده قدیمی، جهیزیه اصلا به دختر بگه جهیزیه میشه برمیخور. ثانیا میگه توافقی، چرا همش من بخرم نصف من نصف من اصلا اون بخرم اون مرده بلا اون بخرم هم تفضل حق من همینه. سوال سنه چیزی که خیلی توی دختر خانم شایع برای جهیزی شایع شده آدم این است که میگه آقا هم هم بخریم فردا از مد افتاده حالا بخریم برای 15 سال دیگه. میگه بابا پولشو بده یا سکهشو بده خودم وقتی عروض شدم میرم با شوهرم انتخاب میکنم طبق مد روز میخرم. این اتفاقات تو اولی افتاده. پس تو اولی که جهیزی هست می نویسیم اولا خود واجه جهیزی مشمعز کننده شده. ثانیا میگم کی گفته فقط ما با هم توافق می خواهد. ثالثا قصه مرد مردی که مفاهیم مهم ثبت شده و سعاد خونه هم طبق مرد باشه طبق مرد بله خیلی چیزا دیگه هست بله دختر خانم چی گفت پسر دایی فلان اونا که دایی خود دار پس اصلا ماهیت جهیزیه کلان عوض شد. ماهیت جهیزیه با تعبیر فنی شد یک عنصر مصرف گروانه مد گروانه مصرف برای حسب مد یه جهیزیه نیست. جهیزیه دقیقا یعنی وسائل مورد نیاز منزل کارکرد جهیزی تأمین وسائله یعنی نیازهای منزله. ولی کارکرد وسائلی که الان میخرن چیه؟ تأمین وسیله‌های مورد نیاز نیست. چشم هم چشمیش اون چی داره منم داشته باشم کارکرد ها کلن عوض شد متوجه چه از میکنم دیگه. اصلا جهیزی یک واجه است برای کارکرد های خاصی. وقتی کارکرد هاش از بین رفت خود به خود این واجه هم از بین میره جاش واجه های جدیدی میره میشه وسائل منزل اونم به حسب مر اونم به صورت توافق. پس اصلا ماهیت اثر اول عوض شد ماهیتش عوض شد چون نقشا و کارکرداش عوض شد درسته؟ دوم چیه؟ قدیما به حد اقل شد یکی دوتا شرایط بود ایمان داشته باشه نماز داشته باشه خونهاداش اسید باشه بررو داشته باشه کافی بود. اما الان دختره مذهبی مخصوصا من دیدم نمونه متعدد یک تومار دارن 70 سواله اصلا طرف که میگه مثل که وارد محکمه میشه بشین اینجا ببینیم حالا توی نظر چیه نظر درباره فلان مسئله کدومه. مثلا همین الان میاسم بحث کنیم اگر بخوام بینم خونه مادر من با تو اجازه میدی اگر من بخوام بیام اونجا با تو اصرار کنیم میرن تو تک تک جزئیاته نظر درباره چه میدونم فرهنگ غرب چیه ولایت فقیه چیه یه تو ماهی درست میکنم تا؟
نظر بلی برز مدرد
چی؟
بلی برز مدرد
من دیدم یه خانمی خیلی دختر خانم خوبی حتی الان 37 ساله شده ولی من نشون داده تو ماه داشت اینگام 70 سال من از او دیدم 70 سال ردیف کرده و خیلی مذهبی ولایتی شاید بیش از 60-70 تا خواستگار انصافاً خوب یعنی مادرش پا به زمین میزد از دست این دختر خانم خیلی هم دختر خوب مذهبی شادری عفیف خیلی خیلی خوشبه خیلی بجیگاه علمی و دستی دانشوی شریف بود بجیگاه خیلی متعدد خوب میخوانم داشت ولی تو مادرسش بود هر کسی هم با یک یعنی از این 70 تا یکیش هم اما هم در باشه در پس اثر دوم که معیارها اون زمان حد اقلی الان شده معیارها حد اکثری. اثر سوم چی بود؟ سرعت ازدواج. محاسبه کردید بیم که فوق لیسانس گرفتن و شاغل شدن دوی ماشین فرادی یک واحد آپارتمان خریدن خودش میکنه به عبارت 10 سال 19 به اضافه 10 طبعا میشه 27 سال میشه همیسه دیگه الان هست. اثر سومش میشه تأخیر دست نزد وضعیت موجود دارم میکرد عوامل تأخیرها رو عرض میکنم خود همین به دنبالش آثار دیگه این بیاد یعنی وقت دختر خانم از 17 19 میشه 25 میشه 27 میشه 28 اصلا اتفاقاتی هم توی وجودش میفته توی اندامش میفته توی صورتش میفته تو حسش میفته خیلی اتفاقاتی به دنبال همین آثار خود به خود پدید میاد که باز موجب تأخیر و تأخر در آینده ازدواج پیوند میشه. به دیگه نمونه دیگه شو بگم سخیره های مفرط کل آثار همین اثر. اثر چهارم چی بود؟ و اون اثر بسیار مهم است. قبلا قدیم طلاق آخرین کار بود که معمولا انجام نمیشد، الان طلاق اولین کاره و معمولا انجام میشه. حالا برو آمارهایی که میگن ببین و آمارهایی که نمیگن دو هست ببین. حالا من چون مستندیست نمیخوام بگم که توی این محضرهای ازدواج و طلاق چه اتفاقاتی میفته. خدا میدونه چقدر طلاق های زیر یک سال دلم بده اینو بکنم. این همش تحلیل ها، ولی تحلیل ایست که واقعیت داره. خدا میدونه چقدر طلاق های زیر یک سال توی محضرها اتفاق میفته. اینجا برای داشتی چی گفتم؟ حالا همینجا یکم بیا تحلیل کنیم. حضرات اساتید و دانشمندان و فوزتا، یه دختر خانم 27 سال سه ماه ازدواج کرد، ازدواج اولش هم هست، دوست پسر هم از قبل نداشت، طعم ازدواج رو چشیده، یعنی تجربه سکس داره. حالا ما فرض میکنیم شرایط خیلی مذهبی کار نداریم فهم بشیم، ده تا دوست دو پسر داشته اوناش هیچ. این زیر سه ماه یا زیر یک سال طلاق میگیره. با توجه به این شرایط، اولا 27 سالش جوان با ترامت، ثانیا تجربه سکس داره، ثالثا خونه باباش دیگه چندان جاش نیست، چون هنوز طلاق تو ایران قبیحه و وقتی بخواد بکنه باباش برگرده میگن برو رفتی دیگه برو تا چی میای اینجا، اگر بیا مهمان مهمان نگاش میکنه، میگن برو یه مصرف بخر برو، شما نمون در همسایه چی میگن، عوام چی میگن، لذا خونه باباش چندان جاش نیست. شوهر هم که نداره نظرات شرایط گرفتید، دختریست جوان بعد اون رودا با ترامت تجربه سکس هم داره، خونه باباش هم که چندان جایگاه نداره، فوق لیسانس هم مسئله لیسانس داره. یه سوال، این دختر خانم کجا میره؟ این دختر اضافه کنه که یه دختر مطلقه کسی دیگه سراغش نمیره، اگرم بیاد برای دوم و سیغه و نمیدونم، حالا اسم سیغه هم که خیلی زشته، آدم هم کاری میکنه اسم سیغه هم روش نمیره. این دختر خانم کجا میره؟ خصوصا بدانیم که تنها دو عامله که آدم ها رو نگه میداره، یک وجدان قوی، دوم دین قوی. یعنی یه طرف باید وجدانش، وجدان اخلاقش خیلی قوی باشه، خیلی قوی باشه، یه طرف باید خدا ترس باشه. اگر این دو عامل هم تو اون دختر نبود، چنانکه در اکثر موارد یا نیست یا در حد کفایت نیست، کم از حد کفایت، درست میگم؟ خاله؟ از شما تا شما به من جواب بده این دختر خانم کجا بود. حالا اضافه کن به این خیلی شیرهای دیگر، از جمله که الان خیلی از پسرها اصلا آماده ازدواج هم نیستن و یه فلسفه که تو خیلی از این جوانهای پسر جا افتاده و الان تثبیت شده، میگه اصلا چه نیازی به ازدواج، ازدواج تعهده، برای چه خودمون رو دست به امرو ببندیم، برای چی ازدواج شهوته که هر شب هر جا فراهم، تعهدم توش نیست، اصلا برو ازدواج همخانگی یکی پیدا کن، دو سال یک سال هم خواست با هم باشید، نخواستم بنافذ شد بشت احاده نیست، هیچ ایس ام نیست، هیچ بچه یه همون جد آی ملکیان به سخنرانی کرده گفته که اصلا عشق با تعهد قابل جمع نیست، اصلا نمیگیم چه ممنوعی فکریش درست کرد، مگه میشه بگه عاشق هم من ازدواج کنم، اصلا عشق با تعهد قابل جمع نیست، یا عشق تعهد، پس برو عاشق شو تعهدم نده، میشه هم خانگی، میشه ازدواج سفید یا سفید، خانم هم ناش میشه. خب دختر هم پسر هم که نمیاد، چون اصلا اعتماد به ازدواج ندارم. الان یک فرهنگ که خیلی وحشتناک تو بیرون افتاده، خیلی وحشتناک، پسر هم میگه از من برای چی ازدواج، از من فلسفه برای ازدواج ندارد. ازدواج دو تا سبب داره، یکی شهوت، خب بلش یکی از شب یکی، دومش هم عاطفه است، خب یکی همخونه پیدا میکنیم باش میشینیم عاطفه ورزی میکنیم، چه نیاز به ازدواج، اونم با اون مشکلات که تو ازدواج تعهد داره، او ببین مردم برای ازدواج مشکلات رو تحمل میکنه، اصلا این همه فرقه به خاطر این دیرین دیرین هست با یه تیکای جالبی داره. گفت که وقت سوال میکرد علت اصلی طلاق چیست؟ گفت علت اصلی طلاق ازدواج است. اوکی دم بی رفتی علت اصلی طلاق ازدواج است. اما دیگه در سوال میگرد که من راهکاری برای حل محیط بحران محیط زیست دارم. گفت چیست؟ گفت تبدیل محیط زیست به محیط نیست. من گفته نگفته میخوام بگم یکی از عوامل این رخدادها و به دنبالش رخدادهای دیگه که الان نمونهاش رو گفتم تلویحا صریحا چجور از کنم پدید آمدن روسپیان جوان زمان بای احمد مقدم خیلی زن آجا بودن یک دو سال پیش آماریشون داده جایی برای من جالب بود گفت که نرخ یافتن روسپی تو تهران 4% هست. میدونی یعنی چی؟ یعنی هر کس وان نقطه تهران باشه با حاله روسپی پیدا کنه میاد که 4% بیشه زمانه سنش هم 14 پولش هم 1000 تومن آدم خون گریه کنه مولا علی چی میگه؟ با کجایش هست یکی میگم داد میزنم بجرم من داد دادم دوستانه که بودن گفتم به صد حوادث سبکی حساس باشید بداره کنار گوشتون گر رو گر رخ میده روزی 10 تا 15 تا 20 هر روزی حادثه جدید راحت هست به نارش هم میگذاریم داد بگیرم تحلیل کنیم من کاری که من بگیرم این ها عددش اینه عواملش اینه شرارتش اینه اینجوری 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 کجا داریم میریم چکار داریم میکنیم اونه با اسم اسلام یاد نمیدونم حالا من فقط یکی شو بررسی کردم یکی از عوامل این تحول دیگه تحول اجتماعی در بحث ازدواج حالا شما برو داد بزن یه رایه هم ببر مجلس بگو من نمیدونم 10,000,000,000 تومان پول میدم برای ازدواج آسان ولی هیچ اتفاقی نمیفته چرا؟ هیچ کس کار به ریشه ها نداره تو این کشور فقط با معلول ها دعوا میشه مبارزه میشه هیچ کس کار به ریشه ها نداره اصلا هیچ کس جرأت نمیکنه ریشه ها رو بگه چون من خیلی آبر میخوام یعنی جیگرش رو ندارن بگن یا اونایی که جیگرش رو دارن نمیدن بگن یا بالاخره اتفاقات میفته اونی که من گفتم بخواد به یک علتش استناد کردم و اشاره کردم یک علت چیه؟ حالا من اسمش میذارم جا به جایی ارزش ها یه ارزش ها به جا شد دقیقت فرمودید ارزش اول چی بود؟ ها؟ الان ازدواج ارزش چندومه؟ یه جا به جایی ارزشه ولی هم یک جا به جایی ارزش میگه چون آثاری بدون بادش بدون بود اونا که در اینجا گفتم درسته یا غلط؟
درست
حالا یه سوال میخوام بکنم یه برای مرد باشه درست جواب بدید باورم اینه که اگر جابجایی ارزش ها علت این همه فجایع اجتماعی و تحولات منفی اجتماعیه این جابجایی ارزش ها کی باعث شد؟ کی این جابجایی ایجاد کرد؟ کی؟ نمیخوام بگم کی؟ کی؟ حالا به هر جا رسیدید به هر جا رسیدید مسئلش اینه جالبش اینه هر یه دختر خانومی که به یه حزه کشیده میشه باعثش هم یعنی به های همون میدیمیسه و تا هر نسلیش پیش بره به پای همون میدیمیسه این نمیشه کائناتیش و میشه دینیش کسی شوخی نداره ساده نیست خواهی عراقی که شخصی مدیر فرهنگی میشه میگه آخ جون حرف نستم و بستم شما آنجور هم نیستم حسارت نمار شما یک تصمیم بگیری و به دنبالش همچون اتفاقاتی بیفته گرچه الان نه 50 سال من تا تمامش به کار شما می نویسن. یک از شغلی داره. حالا اینو اثر 4 و 5 رو ادامهش بده. اثر 5 به اسم روسپیگری جوان، اثر 6 همش ممدوح شدن طلاق، جشن طلاق، اثر 7 همش ازدواج خانگی، ازدواج سفید، اثر 7 همش من بعدش از بین رفتن حریم ها به تعبیر خیانت، خیانت تو کشور ما داره غوغا میدونه به شکل‌های مختلف. الان شما برو تو دین مردم کف خیابون ببینی زن این رفته یه جای دیگه، مردم رفته یه جای دیگه، همون روز تو مجلس میخوان رئیس مجلس انتخاب کنه، اونجا مسئله چیه؟ اونجا مسئله چیه؟ مسئله مردم چیه؟ مسئله بالا چیه؟ اصلا در دوام هم نمیخوره، اصلا در دوام هم نمیخوره. در نقه هممون شده جناح کجی سیاسی بازی منافع حزبی و گروهی، حزب کی بیاد بالا حزب کی بره پایین. شما نگاه کن رهبری تو این چند سال اخیر چند بار از این تعبیر جناح بازی استفاده کرده، میگه اصلا تو کشور ما جناح واقعی وجود نداره، همش بازی، یعنی همه هم میگن زوب در ولایت، همه هم میکنه دیگه، میکنه هیچ کم به فکر دردهای مردم نیست هیچ کس. بله ممکنه جایی کسی باشه، ولی اونجایی که با منافع حزبیش هماهنگ باشه، اونجایی که هماهنگ نباشه کلا دیگه همشون میبوسن میذارن که هر کس باشه چه. خب بدی هر دولتی هم عمد داره درسته تلکل ایام و ندامله ها، این آیه رو به این جمله رو امروز عمد داشته بشه. حالا همینجوری برو تا پایین ببین لیست ها کجا هم میرسه، ریشش برمیگرده به یک جا به جایی ارزش امر خیلی ساده ولی بسیار مهم برای دختر امروزی 17 ساله 15 ساله. حالا تو خونه هاتون شاید باشه، همه به فکر کنکور دانشگاه، بعدش هم به فکر شما، حالا تا ببینیم ازدواج چی میشه. بخیر همه بیامده بودن بالش، نمیخوام بگم خدای نکرده همه اینجوری میشن، حالا تا یه جایی میره، بعضی ها تا 4 میرن، بعضی ها تا 3 میرن، خیلی هم پون پایین. حالا یه سوال رو تکرار میکنم، واقعا باعث و بانی این جامعه جامعه ارزش ها کی بود؟ من دوستانم هر کدوم یه جواب فقط یک کلمه بدید، آقای بهشتی
همون
کسی
که زن رو
یک، نه یک کلمه
اون کسی که زن رو به اجتماع کشون
آیه محترم
رسانه
چی؟
رسانه
شما
همه ایمان
شما
کتش فهمی در منابع
چی؟
کتش فهمی
منابع؟
در منابع در
منابع چی؟
همون که
فارسی هست شد
فهم اشتباهی باعث شد که
منابع؟
نه منابع
منابع منبع
خب یعنی چی؟
این اولویت ها را نتونستن زور اختاره دستنم.
خیلی باشه. آقای شما
رضا خانی می پنج
راست
شما
از این قوانیت غلط
شما
دانشگاه
از نوره آزاده شما
متولیان دین
چرا سریعا نمیگی؟
نظام
ها تاقیم کنید شما سانسا نکن دست سلا زبطی نه شما
چیزی نه
اوکی شما
کسان که دانشگاه رفتن ارزش جلوه دادن
خب نمون دیگه سوال هم نیکی
نمیشه گفت خیلی رزم یه شخص نیست
هم شخص نه شخصیت بازم
متعدده سیاسی بازی کردن با دین و دنبالش صدقه ورزی کردن
چی؟ سیاسی بازی کردن با دین و دنبالش صدقه ورزی کردن جواب های مطلبی داد جواب درکانه ای بود حتی این شعار بکنی نارا به زمان مشروطه تا الان برمیگرد این شعارش خیلی هاش به دو پهلوی برمیگرده خیلی از این شعارش هم به همین سی سال اخری برمیگرده یک دست یک بست است تک اتفاقا به متعددی اتفاقا حالا یک نمونه گفتم قدر نمونه ها در جامعه ما زیاده این نمونه که من خیلی مردم گفتم یکی از نمونه های سبکیه وقتی بله جا به جایی محبوس هم ازش ها بعد ممکنه میگه امکان داری دوام هم دیگه از کنم بله؟
چه باید کرد؟
چه باید کرد؟
ما این وسط چی باید؟
بله؟
ما این وسط چی باید؟ خب درد دونست
نه بود درد دونستی خیلی مهمه حالا بزنه دقیقا درد کجاست خیلی مهمه طب سوزنی اصلا نقطه اصلی طب سوزنی یافتن منبع اصلی درد تو وقتی درد حاصل میشه منبع کاذب زیاد دارد در دلائل اهمیت در بسوزن یافتن من به دقیق درده خدای مهم میکنم دقیقه میدونه از کجا رخ داده از کجا داره میکنه چی شده چه اتفاقی افتاده فعلا همه گیجه نمیدونه چه اتفاقی داره میفته یکی از مهم در این مشکلات کشور ما تو شرحان فعلی است که تحلیل اصلا وجود نداره دیدید وزی شد ده تا پونزه تا هزار تا اتفاق مهم تو کشور آقا مهم یا غیر مهم میفته هیچ کس تحلیل نمیکنه هیچ کس تحلیل نمیکنه هیچ کس حرف نمیزنه حالا سر این مثلا قیاس برجام من نایدم یکی به علاقه دقیق و واقعی تحبایی که تو ایران استراتژی سایه قدرتمند زیاده نه آقای هزاران ولی آدم های استراتژی سراح بردی و قدرتمند تو تحلیل کم نیست من باری آقای دیدم چند سال میشد تلویزیون اومد در باره یه شیوه های تربیت کودکان حرف میزد یادم توپلی بود میشم داشت یعنی جمله اول که گفت من رفتم تو دهنش این که منو جذب کرد حدود شد نیم ساعت یه برنامه اون یاد نمیست اصلا بوده شد هفت سال این ساعت پیش بعد کسیم به اونه نبود که مثلا بگم بیا به گوش بده من ها بودم به داری نشستم کن میشه نگاه کردم هرچی نگاه کردم اسم این طرف چیزی نویس نکرد مجدم اسمشو نبخوا آخر کن بعد اون برداشت که من کردم خدای تربیت بود اصلا هر جملهش دردی بود دیگه هم جای دیگه ندیدم شد بده دیگه من دو تو اوضاعی استراتیش بشتر ما آدم های برده زیاد هم متاسه نمیان دفت نمیزن که از مهم داری خلعه های فعلی کشور خلعه تحلیل حالا من یک سال توضیح دارم فهم دیگه چه توضیح نمیدن که نمیدونستید یعنی هیچ کس نمیگه ما کجا این چه آدلی میکنیم چه اتفاق داریم میفتر اصلا تحلیل تو کشور ما نیست کسی ارائه نمیکنه و مهمترین کارم تحلیل تحلیل 70% کار شما دقیقاً یا بودن دقیقاً علت چیه میتونید سراغش بریم و یک چالشی به نفر بهش بکنم اینکه بگید حالا فهمیدیم درد چیه بس به چی؟ و خیلی مهم شما شناخت من به دقیق درد مهم خیلی مهم
ما باید چی کار کنیم
بله؟
نگفتن که چی که فهمیدیم درد چیه رو بس درش کنیم
از من میخواد بپرسید و جوابتون رو بدم جواب بنده خیلی ساده میخوام ارز کنم که شما یه سوژه یه نیاز یه خلل رو بشناس واقعی نسبت به منابع دینی اون موضوع استفراغ باز کن بعد با زبان روز بیفت تو جامعه پس خود طلاق آخه دیگه تو خلاف هست نزن الان طلاق یه سوژه است که یه آدم یک عمرش کار بکنه جا بود اعتیاد مثلا شهوت سکس تا بحرانهای اصلی کشور بود یه سوژه انتخاب کن میشه پیرامون این سوژه یک عمر 10 سال 15 سال 20 سال مثلا کرتا یه برنامه مشخص بود بعد برو تو دل جامعه کار بکن منتظر هیچ کس هم نمیشون الان به امدالا همه تو منتظر اصلا کلن آخو میدنی منتظر منتظر یک چیز از بیرون بیاد یک کاری بکنه برش اصلا کلن مردم ایران اینجوری بار آوردن همه انتظار هم اینجور معنا کرد یعنی بینشین منتظر باش یکی بیاد نجاتتون بده این ضعیفتری معنای انتظار از خواهی میکنم سخیفتری معنای انتظار انتظار که من نشه نیست باشه کاری بکن همه منتظر هم من میگه بدن نیستیم خب برو یاد بگه دیگر آنگه رفتن کسی بهشون گفته تمام آدم هایی که اصلا بسیجی یعنی چی؟ میگن جهادی بسیجی یعنی خود جوش یعنی برو راشن باز میشه یوسف اگر باید میساد در برش باز نمیشد دوید برش باز شد درسته؟ بله؟ باید میساد باز میشد؟ نه در شهوت برش باز میشد دوید اونا فقط به اعتماد به خود هفته داره بسته برش باز شد برای خیلی درشون بازه وایسادن قولشون هم میدن هم قولشون میدن قدم میفتن جلو باید دوره باید نیست کسی هم شیمه خوبی نیست باید دهمید باید طلاقش باید 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 میبینوش باید رفت بسیار خودش باز میشه
ما اگه تو خانواده‌های خودمون این نظام رو برعکس کنیم برای شما جواب میده
تا به جایی فرهنگ و ارزش قدرت میخواد خیلی قدرت میخواد تکنیک‌های خاصی هم دار من جلسه اولی که من حاضر برای شما شروع کردم میگه یادتون باشه الان شاید 50 جلسه دارم درس میگرم حالی مقدار حاشی هم داریم میریم شما سینه‌ش هست بگید گوش بده من اولین جمله بید جلسه اول گفتم یعنی اولین محور جلسه اول من در دویر بود گفتم یه حفظه یعنی چی؟ اول پله در تغییر هم شامل سبال وجود انسان میشه بیرون چهارده شد رفتا همونجا هم گفتم مهمتنی بعد وجود انسان کجاست؟ بینش این همونه حالا من عرضش گفتم از این مهمتر بینش بینش ها عوض شد حالا بخوام مثال برای بینش هم بگم اشاره جلسه مفصل و تو یه نمونه از بینش هم همینجور تحلیل میکنم ببینید چقدر اتفاقات مهمی تو کشور ما داره میفته و افتاده هیچ کس روی فرهنگ و فکر مردم کار نکرد هیچ کس چرا کار کردن همه منفی و متعارض هر کسی هم سمت خودش میشه چند خواسته هم که خودش میخواد بشه سیاست گذاری اصلا نبوده اما همگی اصلا نبوده هیچ اگر حال داری یه نکته دیگر بهتون بگم و هرم ازم تمام کن حال دارید؟
من
خاصیت انسان روی زمینه زمین پایین ترین سطح وجود آدم روی پایین ترین سطح هستی قرار گرفته که اسمش دنیاست و در اون انسان دو دسته میل هم هست میل به سمت بدی ها میل به سمت خوبی ها بدی ها پایینه به سمت زمینه که جاذبه زیاده خوبی ها به سمت آسمان خوبی ها اولی سخته ولی اگه اصلا رو ریل خوبی ها بیفته به مراتب از بدی ها راحت تر فرمایش امیر مؤمنان هم هست که فرمود اگر مردم از حلال خدا چه بدی دیدن که به سمت حرام میرن همین
بلاشه تو این تحلیلتون شاید تو ذهن بعضی دوستان هم بوده نمید کنه نمید یه جاش فقط اشکال به نظر میرسه اینکه اگر خانواده ها تا حدودی مذهبی باشن یا مثلا مذهبی هم نباشن ولی عاطفی باشن معمولا اینجوری نیست که مثلا دختری طلاق گرفته گاهی اوقات حتی ترحم بیشتر بهش میکنن ناراحت هم اعتقاد کنه یعنی که میفرمایید تو خونه پدر جایی نداره یه ذره برای من
ببینید ترحم داشتن درسته اما شما اسما کنه حتی مثلا ترحم بیشتری هم بکنه ولی همین که ترحم بیشتری کجا ترحم بیشتر میشه وقتی احساس میکنه بیشتر به ترحم نیاز داره، ترحم بیشتر به خاطر نیاز بیشتر. خب چرا طرف نیاز بیشتر داره؟
شکست
خورده. ولی از سوی دیگه باز ته عمق پدر و مادر نگاه کنه، میگه ته دلم خونه.
خونه ولی از خونه بیرون نمیکنه. شما فهمید از خونه بیرون میره طلعات بعد.
خیلی یا بیرون.
حالا این برای من جدید بود، من خبر نداشتم.
اگر هم تو خونه اگر مذهبی هم باشه باز مهمان و مهمانه، یعنی اونا هم منتظرن که بدن اشاره بده، خصوصا که با بچه بیاد مهمانه. ولی توی فرهنگ امروز تهران و کلان شهرها دیگه اصلا جاش نیست. من متعدد میشه اصلا متعدده اصلا خونه مجردی، حالا یه دختر خونه مجردی بده بیم بعدی چی میشه؟ من میگه پسرها بیدش میکنم، محاله بیدش میکنم.
یعنی خودش هم یه زن غیرت داشته باشه اینجوری کاری میکنه؟
خیلی از بدن اصلا نیستن. بدبخت صبح 5 صبح میاد نه شب میاد. شما شرایط زندگی تو کلان شهرها رو نمیدونید میشه. شاید هم تو زن نجفه. نجف تو زن. نه باشه تهران تو زن باشه. بعد هم صبح 5 میرن 4 و نیم میرن که به ترافیک نخونه. 8 7 شب 8 شب یه لحظه میاد خونه مرده. دیگه چیکار داره کار کی از کی نیست.
ارزش ها مراتب داره اول
ازدواج رفت. سوال میکنید؟ سوالتون چیه؟ ارزش 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 مهم نوشتم. برای دختر دهه 40 چی مهمه؟ ازدواج. برای دختر امروزی چی مهمه؟ اول دانشگاه، تحصیلات، مدرک. دوم چی مهمه؟ شغل. سوم چی مهمه؟ ازدواج. این مهمه میشه همون نظام ارزش. ارزش یعنی مهم. ارزش ها دو دستان، یکی ارزش های دینی، یکی ارزش های حاکم بر من. خیلی فرق میکنه. کمتر آدمی هست که ارزش های حاکم بر او واقعی همون ارزش های دینی باشه. اون میشه معصوم، اصلا میشه ریاضت، میشه مجاهدت، میشه اخلاق. اصلا اخلاق من همی ارفان من نیشم که بیا ارزش های خودت عوض کن، ارزش های دینی جای بزن. یعنی شما بشه همون ارزش های دین، این تلاش میخواد، مجاهدت میخواد، ریاضت میخواد.
جریان سازی
میشه الان من و شما، همین من و شما، درسته؟ من دو تا فرض میگم. ارزش اول حاکم بر من و شما پول یا عشق به خود است؟ واقعا الان چی برای ما مهمه؟ کدوم برای ما مهمه؟ خیلی واقعی، خیلی راحت. شما صبح حاضری هزار زحمت بکشی که سر وقت بده سر کار که پنج دقیقه تاخیر نخوری، همون هم تو دیگه میتونی اضافه کار رو میگیری که بیشتر پول داشته اعتبار رو یک و نیم میشه یک و هفت صد. یعنی همه جوره حاضری مأموریت بدی، اضافه کار بدی، سر وقت برسی، سر وقت میای بیرون یا اضافه کار بیشتری بگیری، بالاخره که اون یک و نیم میشه یک و هفت صد. آیا این همت که شما برای این پول 200 تومن داری برای نماز شب داری؟ خدایی داری؟ نه. حالا ارزش ها که بعد من و شما چیه؟ پول. نه خود ارزش اون که برای مهمه، یعنی برای حرم میده، جهت میده، انگیزه میده، برای مادر و میکاره میده. ارزش هم مهمه برای روح و وجود انسان. چی برای آدم مهمه؟ این مثال با آرها گفتم، دوباره میگم بگن سر همین میدون این بر مثلا به دو قطعه بزرگ بدارم بگن هر کس اینجا بایسته 10 میلیون بلاعبت بهش میرسه. اصلا پشت این دیوار به دو قطعه بدارم بگن هر کس اینجا بایسته 10 میلیون بلاعبت، تا یک سال دیگر میشه وقت نیست. هر کس هم اونوان بایسته 10 درجه یا 2، اصلا یک درجه تمکن بهش میرسه، اصلا همینجا میریم پایین دیگه. اونجا خجالت هم میشن میذاریم کنار. در میلیون پول میذاریم چقدر نیاز داریم اون با در میلیون چه مشکلات اون هر جایب خودت و فرانج اون هر میشه. حالا توکل بنده خدا میده. چی برا مهمه؟ اون مهم. اون ارزش برد. بله؟
بالا رو
ده میلیون؟ اما عکسشو گفتم خیلی ها من دیدم از پردیسان یه لوقت هم بگم یواشه که الله جون به خود رفیق شدیم بهتون میگم اونم این است که من هرچی به شما میگم خودم هم من هرچی میگم خودم هم و هرچی نوشتم خودم هم خیلی کلاس که درسته ولی چون نداشتم ننوشتم یا نمیگم مثلا شما محاله توی کتاب منه توی جمله من اول اخلاص مطلب بشنه به چون ندارم چون ندارم نمیگم مثل آخونه دیگر نیستم میگن که حالا برو بگونه نشه نداشته من هم جانم نیست اون که میگم نه اون که مینویسم خودم هم تا اینجا راست تلافت دارم اگر برای من اعتماد میکردید چون من همه جورش رو تجربه دارم گوش میدادید خیلی جای خوب میرسیدید تا گوش نمیدید همش میخواد خودتون تجربه کنید خب برید بکنید در سال دیگه میشه چیزی که اگر گوش میدادید بعد یک سال همون میشدید 9 سالش اضافه کنید از ما به مصطبه به شما مفتن یه نکته دیگه فیلت همه اینا از بابی بحث نکاح و ازدواج تحولا در موزه ارزش ها در باب ازدواج دکتر خانه ها و پسر ها و اینا من این نکته از امروز به شما بگیم بد نیست و حال این که من فکر میکنم این نکته خیلی مهمیه مثلا هست تر میکنم اش فکر کنم و اونم اینه که و قرمز بنویسم فکر میکنم الگوهای دینداری در حال تغییر خیلی نقطه مهمیه یکی دو مثال ساده براتون میگرم برید روش فکر کن اگه شما برید تهران حالا بدون لباس باشید خیلی هم کسی حواسش به شما نباشه عادی باشید سوار بیاتی بشید یا سوار مثلا شده مترو بشید شاید این پدیده که میگم حتما ببینید شاید حتما ببینید شاید ببینید به خانومی وارد مترو میشه یا وارد اتوبوس میشه یا وارد بیاتی میشه حجاب نداره چون که میگن زن اصل اصلا با حجاب بد حجاب بی حجاب درست نیست با حجاب بی حجابه دیگه بعد حجاب نمیتونم یه نیچی به نخره میاد فکناش رنگی طلایی آخر مدل میشو زده شال آنچنانی بسته شاید 2 ساعت توی آنشگاه بوده با یه تیپ خاصی یه تیپ های امروزی جلف امروز میاد وارد اتوبوس میشه یه وارد مترو میشه میشینه یه گوشه ای همینجور کس میکنه تسبیح هم دستش یا چیده این سلوات اندازه چیه آنچنان با همت تسبیح میندازه و با دقت و حضور برای ذکر میگه اگر هم شما مثلا ما به گفتگو حالا شما اگر نایی کسی مثل جنس خودش ما به گفتگو باش باز بکنه میبینی از خدا ممکنه یه جوری حرف بدنه که هم که اسم خدا میاد اشک جاری میشه چستن کم هم بیسن خیلی هاشون هست اسم خدا که میاد عشق ایجام داره میشه اصلا اسم امام حسین که میاد مثل قلبش از سینهش میخواد بپره گیره این قبل امام حسین علاقمند و عاشق عشقش هم واقعی یعنی واقعا عاشق دوست داره دوستش داره هم خدا را هم امام حسینش شما با پدیده جدید مواجه شدید اون پدیده چیه؟ حجاب نداره ولی عاشق خودت نمیتونم بگی عشقش کاذبه نه واقعی حالا میزانی که داره واقعی نشونش هم نمی اسمش که میاد عشق جار این نشانه هست دیگه اگه پدیده رو دستی آخون بدی آخوند تیپ 70 سال پیش تیپ سنتی میگه آقا دروغ اصلا کلش این که نداره انگار هیچی نداره خیلی حالا یه معامله است یه معامله است با پدیده و اساس نگاهی 70 سال پیش ولی بالاخره شما الان اومدید اینجا آب نامشناسی کنید با تحلیل یه پدیده اجتماعی به تحلیلش کنید حالا من چند نمونه رو ساده به شما بگم. آدم هایی اصلا اینجوری ولی اهل نماز هست، اهل ذکر هست، حساب کتاب و خمس زکاتشون هم دقیق. ساده از کنم حجاب نداره ولی نمازش به شدت مقیده. من میشناسم آدم هایی تو تهران که حجاب نداره ولی خدا شاهده نماز صبحش تا الان قضا نشد. نمیخوام بگم خوب یا بد، ارزش گذاری نیست، دارم توصیف میکنم. میخوام بگم الگوهای دینداری که عوض شده یعنی نه، حجاب نداره ولی به نماز مقید. آدم های ما هستن که به نماز مقید نیستن ولی خب محجبم. من این برام جالب بود، چند هفته پیش تهران دمی دختر خانم به شدت محجب ولی گفت من نماز میخونم. چند نمونه رو اخیراً دیدم که جواب مقید میگه نماز میخونه. بعد میگم چرا؟ حالا چی داری میگه؟ میگم نه تهش واقعی شو بکن. میگه آجا آقا میگه نماز برای آرامش نیست. میگم چرا؟ میگه تو خونه ما پدر و مادر الان 50 سال 30 ساله هر روز که نماز بیشتر خوندن دعواشون بیشتر شد. اگه نماز اینه من هم نخواست نمیخوام. من میگم خب حالا نماز نمیخونه آرامش چی کار میکنی؟ میگه بدم کلاس یوگا. میگه بدم یوگا و بدون آجا چه آرامش با آدم میکنم. چه مدل جدید دین داره؟ یه مدل جدیدتر هم ولی هفته قبله تهران دیدم، خیلی خیلی جدیده نابه. یا آخوندی که نماز نمیخون باور نمیکنه. یعنی دختر خانم اومد مشاوره پیش من هفته قبل، خیلی محجب دختر خانم، خیلی محجب تازه هم یک سال بزن باشم. آقا گفت روحانی، گفتم مال عبزه و فاهم گفتم کجا فلان جایی که مدارس مهم تهران هم دست میخوند و به دست هم میده. گفتم خانم مشکل با چیه؟ گفت یک دو سه مشکل اول نگه چهار هم نماز نفر. مثلا عجب هم اینا کیس جدید. خانه اینکه شوخی بود، قصه شوخی نبود، جدی بود ولی من دارم این نفر. خیلی موارد پدیده های اجتماعی متفاوت نسبت به قبل میبینید. حجاب داره نماز میخونه، نماز میخونه حجاب نداره. حجاب داره نماز میخونه، شراب میخونه، مشروب میخونه. حجاب داره نماز میخونه، دوست پسر هم داره. خیلی انواع اقسام مختلف شکل گرفته. من فقط هر این مسئله کردم نسبت این پدیده های دینداری جدید حساس میشه. حساس باشه نه که فقط ببینید، تحلیل کنید. چرا یه دختر خانم حجاب داره؟ حتی یک نمونه دیدم پوشی هم داشت، یعنی نقاب داشت، پوشی هم داشت ولی نماز رو فهم کنه. چی شده این پدیده های یعنی الگوهای جدید دینداری تو کشور ما در حال شکل گیریه؟ چرا؟ خیلی از دخترها هستن فکرناشون این مقداری پیداست ولی دختره خوبی هست، یعنی خوب به لحاظ افتاد، نمیگیم حجاب و افتاد، حجابشو خیلی مخدوشه ولی افتادشو فوق العاده بالاست. یعنی یه پسر گوشه چشمشون اشاره کنه چشمش از نظر میانم بگیم افتاد و غیرت بالاست. چی شده که کاهل میگن کاهل نماز نام کاهل مو هست کاهل حجاب؟ چه اتفاقاتی داره میفته که همچه پدیده های متفاوت با الگوهای دینداری جدید داره در ایران به صحنه میاد؟ هر کس یه سوژه که الان من گفتم نشست تحلیل کرد، یه مقاله دقیقی نوشت، اونجوری که من دلم میخواد یک جایزه نفیس میشه من دارم، اونجوری که من دلم میخواد، یعنی مقاله پژوهشی بنویسه و به لحاظ فکری برسه به اونجایی که من دوست دارم. من میخوام تحلیل تو تحلیل آیه حدیث بوده که باید بینش اجتماعی پیدا کنیم. تو میگم تحلیل این جامعه شناسی
میگم خیلی نوظهور هم نیست،
برای خود میگه مشابه داره. امروز رو تحلیل کن.
دهنکجی خیلی وقتا دهنکجی سیاسیه. من هم صحبت کردم با بعضی مثلا از آخونده بعدشون میاد نماز نمیخونه یا فکر رو میذاره بیرون بخاطر اینکه از سیاست و شاکله سیاست دل خوشی نداره، اگر نه در درونشه، یعنی صحیح و اعتقاد و فاصله در نداره.
خب الان میخوایی تحلیل کنی؟
نه جایزه نفس رو بگیرم.
ها جایزه نفس رو
بگیرم. اما این باید میشه بدویست بیست دفعه تحلیل جانانه تحلیل آیو حدیث برای من نگیریم. تحلیل یعنی ذهن جامعه شناختی، یعنی بگو عواملشونی هم کنه که من کنم میشه هاشونه قیامت هاشونه بعد کنم بیجگاه تحلیل ثبوت داره کلا عوامل حیامت ها آینده پجوهی تحلیل برشون آنالیز یعنی من دو کار اینجا کردم، ریشه هاشو گفتم، یک از ریشه ها رو گفتم، پیامده ها گفتم ولی آینده پژوهی نکردم چون اون دوست نداشتم.
آینده پژوهی
نه و راه کار؟
نه. آیندهش
چی میشه؟ نه. شما قدرت پیشبینی هم داشته میشه. حالا بود چهارم میشه استراتژی و راه بود و راه کار رو که بسر شده است. هم ندونم، تری نمیسته. شما این سه تا بعد هم داشته باشه، حالا بعد چهارم همش بیفزایی یا راه برد و راه کاره اونم خوب، اگر این سه تا بعد هم داشته باشید من شما قبول میکنم اون تا علمی بحث کنم. خب نکته هر جوی حدیثی